پیکار احد و فرجام آن.
سپاه اسلام از کنار مشرکان گذشت و در منطقه شمالی میدان پشت به کوه احد و رو به سوی مدینه مستقر شدند و کوه عینین رو در سمت چپ خود قرار دادند. پیغمبر برای اینکه آسیب پذیری اردوی اسلام رو به حداقل برسانند، احساس کردند که از ناحیه کوه عینین ممکن است که دشمن نفوذ بکند، لذا 50 نفر تیرانداز رو به فرماندهی عبدالله ابن جبیر بر فراز این کوه مستقر کردند و به اونها فرمودند ما چه پیروز شویم چه شکست بخوریم، تا فرمان من نیامده است محل مأموریت خود را ترک نکنید. حتی فرمود اگر ما کشته شدیم به کمک ما نیایید و اگر مشغول جمع‌آوری غنیمت هم شدیم با ما شرکت نکنید. با استقرار سپاه اسلام جنگ آغاز شد. مطابق جنگ‌های آن زمان نبرد تن به تن صورت گرفت. می‌دانیم که قریش هنگامی که با دشمنی مشترک وارد می‌شدند، همه تیرها متحد می‌شدند و فرماندهی نظامی کل قریش با تیره بنی امیه بود. اما در جنگ احد ابو سفیان به عنوان فرمانده کل پرچمداری سپاه قریش رو به تیره بنی عبددار واگذار کرد و از آنها پیمان مقاومت و استواری گرفت و لذا پرچمداری از این قبیله به میدان آمد. طبق نقل شیعه این پرچمدار به دست امیرالمومنین علی علیه السلام به هلاکت رسید. پس از او نفر دوم و 9 تن یکی بعد از دیگری به میدان آمدند و به دست امیرالمؤمنین علیه السلام به هلاکت رسیدند که دیگر 10 جرأت میدان آمدن پیدا نکرد. طبق نقل منابع اهل تسنن 9 یا 11 تن به مصاف اسلام آمدند که 5 تن از اینها را حضرت علی علیه السلام کشت و بقیه را دیگر اصحاب. با قتل پهلوانان و پرچمداران قریش جنگ آغاز شد و سپاه قریش که پرچمداران خود را از دست داده بود احساس کرد که فاجعه بدر برای آنها مجدداً تکرار خواهد شد، لذا روحیه خود را از دست دادند و به رغم داشتن کینه‌های شدید احساس شکست کردند و با جا گذاشتن لوازم و امکانات و تجهیزات خود اقدام به فرار کردند. مسلمان ها با تصور اینکه جنگ خاتمه پیدا کرده است از حالت نظامی خارج شدند و مشغول جمع‌آوری غنایم گشتند. تیراندازانی که در کوه عینین مستقر بودند با مشاهده فرار دشمن و مشغول شدن سپاه اسلام به جمع‌آوری غنایم به جز 5 نفر یا به نقلی کمتر از 10 نفر، بقیه بدون اعتنا به دستور پیغمبر و همچنین فرمان فرمانده خود محل مأموریت را ترک کردند و به سوی میدان جنگ سرازیر شدند. از سوی دیگر خالد ابن ولید و اکرمت ابن ابی جهل، 2 تن از سرداران سپاه دشمن که دارای استعداد نظامی خاصی بودند، احساس کردند که شاید بتوان از سوی تنگه عینین بر مسلمان ها هجوم آورد. لذا وقتی خالد ابن ولید از آن سو حمله کرد، معدود مسلمانانی که آنجا مقاومت کردند به شهادت رسیدند و دشمن از آن ناحیه به اردوی سپاه اسلام وارد شد و مسلمانانی که آماده رزم نبودند غافلگیر شده ضربات سختی خوردند و عده قابل توجهی را از دست دادند و بقیه با بی‌نظمی فرار کردند. تلاش دشمن دستیابی بر پیغمبر و کشتن آن حضرت بود. معدود افرادی باقی مونده بودند که پیشاپیش آنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام از وجود مقدس پیغمبر دفاع می‌کردند. اما در مرحله چنان هجوم دشمن سخت شد که آن چند نفر هم گریختند و تنها حضرت علی علیه السلام باقی ماند. البته در جریان هجوم دشمن دندان و پیشانی مبارک پیغمبر شکست و امیرالمؤمنین هم که سرسختانه از آن وجود مقدس دفاع می‌کرد به شدت مجروح شد، ولی مانع دستیابی دشمن بر پیامبر اسلام شد. در جریان این نبرد شمشیر حضرت علی علیه السلام شکست و پیامبر به او ذوالفقار رو دادند. در جریان این جنگ حمزه عموی پیامبر به شهادت رسید. هند زن ابو سفیان وحشی غلام جبیر ابن مطعم را اجیر کرده بود که در صورت کشتن یکی از این افراد او را آزاد خواهد کرد. در درجه اول پیامبر اسلام را از پا درآورد که آن حضرت را عامل تمام این مشکلات و مصیبت ها می دانست. اگر پیامبر را نتوانست بزند، در مرحله دوم حضرت علی علیه السلام را از پا درآورد، چرا که علی قاتل فرزند، برادر و پدر او در جریان جنگ بدر بوده است و احیانا اگر علی را هم نتوانست از پا درآورد، حمزه را هدف قرار دهد که قاتل عموی او شیبه است. و وحشی خود نقل می‌کند که من سعی کردم پیامبر را از پا درآورم، اما دیدم که ایشان کاملا مراقب اطراف هستند، موفق نشدم. علی رو خواستم هدف قرار دهم که وی با وجود تمام اشتغال و حرارت به جنگ، اما نسبت به اطراف کاملا هوشیار و مراقب بود، لذا علی رو هم نتوانستم بزنم. از غفلت حمزه استفاده کردم و او رو هدف قرار دادم و به شهادت رساندم. مسلمان ها در این جنگ بنابر مشهور 70 نفر شهید دادند. البته اقوال دیگری هست که تعداد شهدای اسلام رو 65 و یا 81 تن نیز ذکر کردند.